سلام علیکم،
سلام مجدد استاد، خوبی
حالت
دل الحمدلله،
چطور؟ خیلی
متشکرم،
خوبی،
سلامت رسید
خواهش
انشاءالله.
میکنم، زنده باشید.
بزرگ باید
تشریف
الان شرایط مهیاس استاد،
بله، در خدمتتون
سلامت
بفرمایید.
باشید انشاءالله. استاد ما در واقع موضوعی رو در حوزه جامعه شناسی داریم دنبال میکنیم و اون بحث در واقع عصبانیت و خشم شهری هست. میخوایم ریشه‌یابی بکنیم این مسئله رو با توجه به اینکه در واقع طی سالهای اخیر در شهرها ما با افزایش خشونت مواجهیم. میخوام به این مسئله بپردازیم که چه عواملی در بروز این خشونت در واقع تاثیرگذار هستند و در این حال زیرساختهای شهری چه در واقع نقشی در افزایش یا کاهش این خشونت خواهند داشت. هستم خدمتتون استاد، بفرمایید.
بله، خواهش میکنم. ببینید، خشم به عنوان یه هیجانی که در هر انسانی به طور طبیعی زمینه هاش وجود داره، یعنی هر رویدادی، هر اتفاقی تو زندگی ما میتونه به بروز خشم یا ایجاد خشم یا حس خشم در وجود افراد منجر بشه که کاملا طبیعیه. حالا ناکامی های زندگی یا رفتارهایی که متناسب با خواست و میل انسان ها نیست، همواره ما اون به اصطلاح جلوه ها و مصادیق خشم رو دریافت میکنیم. اما اینکه خشم به مرحله رفتار برسه، خب بسته به عوامل بسیاری است که خب من چند تاشو میگم، حالا انشاءالله با بقیه کارشناسان هم شاید بتونید به جنبندی برسید. این که خب خشم میگیم یک حس طبیعی است، یک هیجان طبیعی است که هر انسانی که درک به اصطلاح صاحب درک و قوه درک و استدراک داره، این میتونه خشم رو دریافت کنه. اما ما جامعه ماهری نیستیم، یعنی خشم رو به عنوان یک هیجان که ما در به اصطلاح زندگیمون تجربه میکنیم، اون یک بخش طبیعی است. در این حال مدیریت نکردن این خشم میتونه منجر به بروز رفتار خشونت بشه، یعنی زمانی که به مرحله پرخاشگری اجتماعی میرسه، اینجا دیگه نشون میده که خب ما قدرت مدیریت یا مهارت مدیریت خشم رو در جامعه نداریم.
بله.
پس یک دلیلش میتونه همین نبود مهارت های مقابله با خشم باشه که همواره این هیجان رو به سمت رفتار و بروز رفتار سوق میده.
بله.
از طرفی زمینه های حالا بروز این خشم و تلمبار شدنش در جامعه و محیط اجتماعی میتونه مؤثر باشه. حالا این زمینه ها از جمله اون چیزایی که افراد به طور روزمره در جامعه باهاش روبرو هستن، فرض ناکامی هایی که در تأمین نیازهای روزمره انسان ها اتفاق میفته، مثلا معیشت، مثل کار، مثل تحصیل و اون موفقیت هایی که انسان ها دنبالش هستن و نبودش یا عدم دسترسی به اون موفقیت ها معادل به نوع ناکامی است. این ناکامی وقتی تلمبار میشه و مدیریت هم نمیشه و مهارت مقابله با همون بروز خشم در و اون حس و احساسات به اصطلاح خشم در وجود انسان ها در جامعه، در درون خانواده یا به لحاظ فردی، مهارت فردی وقتی وجود نداره یا ضعیفه، طبیعتا در اثر تکرار این هیجان و تلمبار این حس خشم در یک جایی دیگه اون ظرفیت افراد و اون تاب‌آوریشون کم میاد و اینجا دیگه به بروز میرسه. حالا الان اون زمینه هایی که میگیم در جامعه، مثل همین ناکامی هایی که برای افراد ممکن اتفاق بیفته و همینطور تبعیض ها و اون مواردی که حالا چون شما روی زیرساخت‌های شهری هم تاکید دارید، مواردی که میتونه این خشم رو تقویت کنه، شما یه ترافیک ساده که افراد رو ساعتها پشت چراغ قرمز نگه میداره، یه رانندگی بعد از شهروندان، یه تضییع حقوق از افراد، این میتونه به بروز خشم در افراد به صدا منجر بشه. و خب چون میگم که مهارت کنترل و مدیریت احساسات و هیجانات در جامعه ما معمولا در سطح پایینی قرار داره، اینها دائم این اتفاقاتی که میفته و خشم رو تداعی میکنه دائم جمع میشه و تلمبار میشه. این تلمباری از هیجانات پاسخ داده نشده که یه بخشیش این خشم هست، در یک جایی تبدیل به سبب رفتار اجتماعی میشه و اون رفتار اجتماعی همین نزاهایی است که شما کف جامعه میبینید، همین کاهش سطح یا آستانه تحمل افراد که شما باهاش روبرو هستید. آستانه افراد زمانی کاهش پیدا میکنه که مدیریت هیجان خشم وجود نداره و دائم این ظرفیت پذیرش افراد برای احساسات و هیجاناتی مثل هیجان خشم دائم در معرض اضافه شدن هست، در معرض افزایش اون هیجان هست و اون ظرفیت تکمیل میشه در یک نقطه ای و دیگه این آستانه، میگن آستانه تحمل فرد یا میزان تاب‌آوری فرد به شدت پایین اومده. خب وقتی تاب‌آوری پایینه، مهارت وجود نداره، تبعیض هست در کف جامعه، رفتارهای اجتماعی که متناسب با به اصطلاح اون انتظار افراد نیست، وقتی که شما شاهد هستید که یه چیزی رو به اسم قانون ما داریم تو جامعه که قانون برای همه است، این قانون همه پذیرفتن که باید این محدودیت رو بپذیرن، این محدودیت رو به اصطلاح به نوعی بهش احترام بگذارن به جهت ایجاد یک رفاه، و چون همگانی است اون محدودیت خشم ایجاد نمی کنه. اما اگر افرادی از این قانون عبور کنند و اون محدودیت ها رو نادیده بگیرن، اینجا میشه به نوع تبعیضه یا رفتار تبعیض آمیزی که مثلا دیگران رو به نوعی مجاب میکنه که حقشون تضییع شده. وقتی افراد احساس کنن حقشون تضییع میشه، این خشم شکل میگیره حتی نسبت به قانون. و از اون گذشته الگوهای خشونت در جامعه میتونه خیلی مؤثر باشه. مثلا شما این الگوها میتونه از یک رفتار خشونت آمیز متولیان نزد در جامعه باشه، که مثلا یه برخوردی که متولیان نزد در جامعه به صورت خشونت آمیز انجام میدن و یا محدودیت هایی که به صورت تبعیض آمیز یا ناعادلانه بر در مورد افراد اعمال میکنن گرفته، تا حتی رسانه هایی که خیلی راحت اون فضاهای خشونت آمیز رو تبلیغ میکنن یا القا میکنن یا ترویج اون ببخشید تجویز رفتارهای خشونت آمیز رو در جامعه دارن، مثل فیلم ها، سریال ها و مباحثی که در حوزه رسانه باهاش روبرو هستیم و حتی رسانه مکتوب، اون صفحه حوادثشون که خیلی جذاب الان برای جامعه. در واقع اون مثل تخلیه هیجانی باید در هر جامعه براش برنامه‌ریزی بشه. مثلا شما در مسابقات فوتبال شاهد هستید که یه جمعیت قابل توجهی میرن مسابقه فوتبال تماشا میکنن و خب با جیغ و داد و کف و سوت و تشویق و گاهی شعارهای آنچنانی خودشون رو تخلیه میکنن این آدم ها، یعنی دارن یک هیجانی رو که مملو از بسیاری ناکامی هاست، بسیاری از نشانه های خشم پنهان هست، در همین زمینه به اصطلاح ساده‌ای که برای افراد ایجاد شده، این خشم خود به اصطلاح در همین زمینه ها خودش رو تخلیه میکنه، یعنی فرصت پیدا میکنه که اینها فرد به نوعی به برایند صفر برسه بعد از این همچین فرصت هایی. اما این فرصت برای همه جامعه نیست. فرصت های تفریح هیجانی هم فقط مسابقه فوتبال نیست، یعنی مثلا باید زمینه های تفریح، تفرج، استفاده از اوقات فراغت و بسیار موارد برای به خصوص نسل نوجوان وجود داشته باشه. محدودیت ها برای نسل های نوجوان و جوان جامعه از طرف خانواده گاهی اونقدر زیاده که اینها تبدیل به یک خشم پنهان میشه در وجود این بچه ها و اینها در سنین بالاتر که قدرت پیدا میکنن برای بروز خشمشون یا رفتارشون، اون وقت دیگه تخلیه هیجانی نمی کنن. اونجا دیگه از شرایط موجودشون انتقام میگیرن و با رفتار و خشونت آمیزی که بروز میدن از خودشون نسبت به خیلی از حالا رویدادهای جامعه به نوعی به تخلیه خشم پردازن و اینجا حالا ممکنه با شهروندان روبرو بشن، ممکنه اون تاباوریشون خودشونشون بده که خیلی پایینه و خیلی از مسائل دیگه، یا حتی آسیب رساندن به اماکن عمومی، نمیدونم به کیوسک‌های تلفن، به صندلی اتوبوس‌های عمومی. به نوعی این خشم خودشون نشون میده و گاهی هم این خشم به سمت خودزنی هم میره، یعنی یه جور رفتار مازوخیستی هم در افراد شکل میگیره، اون مازوخیست اجتماعی که یا خودکشی کنن یا نمیدونم خودشون رو تحت یک سری آسیب ها قرار بدن، مثل افرادی که خودشون رو با تتوهای خیلی وحشتناک و عجیب و غریب به اصطلاح زیر رنگ و لعاب و نقش و نگارهای آنچنانی میبینن و حتی خودشون از اجتماع محروم میکنن، یعنی کسی که صورتش رو درگیر تتو میکنه اصلا میخواد با اجتماع خودش به نوعی مقابله کنه و برو پیدا نکنه. خب این مجموعه این افراد رو، مجموعه این عوامل رو که کنار هم میذاری، در کنار حالا اون به اصطلاح موارد تربیتی جامعه که از خانواده شروع میشه، حالا هم الگوی خشونت آمیز نزد والدین خیلی راحت به فرزندان منتقل میشه تو رفتارهاشون، تو برخوردهاشون، مشاجراتی که بین والدین هست و امثال هم، و هم به نوعی اون نوع تربیت غیر اصولی که در فضای خانواده ما امروز حاکمه و سبک فرزند پروری غلطی که در خیلی از به اصطلاح خانواده های ما جاری است و شاید بهتر باشه اصلا بگیم مثلا ما سبک فرزند پروری موفقی الان نداریم، چون که نتونستیم برای نهاد خانوادهمون فضای آموزش اجتماعی تعریف کنیم و به نوعی نهاد رها شده یه جامعه ماست و حوزه تعلیم و تربیت ما بسیار ناکارآمد در این زمینه عمل کرده. خب طبیعتا همه این عوامل رو بذار کنار هم میشه اینکه یه جامعه ناکارآمد در مهار خشم، در مهار هیجان خشم، و یعنی جامعه غیر ماهر با مجموعی از عواملی که میتونه تحریک کننده یه رفتار خشونت آمیز باشه یا خشم رو به رفتار خشونت آمیز سوق بده.
درسته استاد، اشاره کردید، من تاکید هم داشتم و شما اشاره کردید به زیرساخت شهری. در شرایط فعلی در واقع مدیریت شهری ما با توجه به اینکه ما بحث آپارتمان نشینی رو داریم، فضای کمبود فضای سبز رو داریم که یقینا در به آرامش رسوندن مردم در واقع تاثیرگذار هست، در واقع شما چه راهکاری رو پیش بینی میکنید و در واقع پیشنهاد میکنید به مدیریت شهری برای کاهش در واقع در این بحث عصبی بودن مردم و کاهش خشونت اونها، بحث در واقع ترافیکی و مباحثی که شما هم به درستی اشاره کردید؟
به مدیریت شهری باعثی بسته های خدمات اجتماعی رو جزی از وظایف خودش بدون، یعنی مدیریت اجتماعی بدون خدمات اجتماعی نمیتونه موفق باشه. مدیریت شهری که صرفا روی توسعه شهر و اون بافت شهری مثل مرکزه، این قطعا ناموفق عمل خواهد کرد. هیچ توسعه‌ای بدون همراهی بخش و بدنه اجتماعی جامعه اتفاق نمی‌افته، که متأسفانه در جامعه ما مدیریت شهری به نوعی فقط در حد یک شعار، معاونت‌های اجتماعی نمی‌دونم حالا یا معاونت فرهنگی اجتماعی ایجاد کردن، اما بیشتر در حد شعاره، در حد برگزاری یک چند تا رویداد شوآفگونه هست که ما شاهد هستیم، وگرنه اون ارتباط عمیق با بدنه اجتماعی در مدیریت شهری وجود نداره. مدیریت شهری باید برای تمام پروژه های خودش اون بسته خدمات اجتماعی رو یا اون مدل فرهنگ اجتماعی رو هم پیش بینی کنه، یعنی با بدنه اجتماعی شهر ارتباط بگیره. مدیریت شهری میتونه فضاهای مناسب یا متناسب با نیازهای روحی و روانی جامعه تعریف کنه. یه رنگامیزی ساده گاهی از یک فضا و یک بافت، از یک خیابون، از یک مکان شهری میتونه کلی در مثبت‌سازی روحیه شهروندان اثر بگذاره. استفاده از یک لوناپارک یا فضاسرز متناسب با نیاز شهروندان در محلات میتونه خیلی ایجاد کنه. جلوگیری از تبعیض در توزیع امکانات و فضاهای توسعه‌ای در مناطق مختلف شهری به خصوص در کلان شهرها، این میتونه مانع از شکل‌گیری خشونت یا خشم پنهان در جامعه باشه. اون تبعیض رو در ذهن افراد، در ذهن شهروندانش پاک کنه. شما میبینید که در اکثر کلان شهرهای ما بالا شهر و پایین شهر داریم دیگه،
بله.
منطقه محروم شهر، منطقه برخوردار داریم و این فاجعه است. این فاصله طبقاتی که مدیریت شهری داره ایجاد میکنه، تمرکز بر مناطق برخوردار، ریختن امکانات و به اصطلاح تزریق امکانات و فرصتهای رفاهی برای یک بخشی از شهر و غفلت از مناطق دیگر. خب اینها میتونه طبیعتا حاشیه نشینی رو توسعه بده، میتونه محرومیت رو در بین شهروندان، بخش زیادی از شهروندان ایجاد کنه و خود به خود اون خشم پنهان رو تقویت کنه، بدون اینکه نیاز باشه اصلا بهش اسم خشم بذاریم، یعنی بهش یک نگاهی مبتنی بر خشم بکنیم. ما فقط کافیه که ببینیم این بی‌عدالتی، این تبعیض در نگاه مدیریت شهری که تمرکزش بر مناطق برخوردار در شهرهای بزرگ هست، این خودش همین فضا رو تقویت میکنه، فضای شکل‌گیری خشم پنهان رو. بنابراین مدیریت شهری که اگه بخواد موفق بشه، حتما اون برنامه های توسعه پایداری که مد نظر داره، یعنی توسعه پایدار امکان نداره شکل بگیره مگر اینکه بدنه اجتماعی و فضای اجتماعی جامعه باهاش همراه باشه. مدیریت شهری الان تکلیفش باید این باشه که برای تمام پروژه های محرک توسعه خودش عدالت رو ایجاد کنه، موازنه ایجاد کنه در بین مناطق مختلف شهری. این به اصطلاح فضای مبتنی بر تبعیض بالا شهر و پایین شهر از بین بره، اون فاصله طبقاتی جغرافیایی که امروز در شهرهای بزرگ مشاهدهش هست، این باید از بین بره. این باید اون امکاناتی که نوجوان بالا شهر یا منطقه برخوردار شهر داره، باید همون امکانات رو منطقه پایین شهر هم داشته باشه و این کاریه که جزء وظایف مدیر شهری. شما میبینید که در خیلی از کلان شهرها مدیریت شهری مثلا در بالا شهر میره مرکز فرهنگی چند منظوره میسازه، ولی در اون منطقه محروم و پایین شهرش میره گرمخونه برای نگهداری مثلا افراد خانمان میسازه. خب این یعنی عملا میخواد اونجا رو در فقر نگه داره و این مدیریت شهری نگاهش اینه که اون منطقه پایین شهر همچنان محروم باقی بمونه، چون نمیخواد که اونجا یه مرکز فرهنگی و اون رشد فرهنگی، اون رشد اجتماعی برای اونجا اتفاق بیفته. و این نگاه تبعیض‌آمیز و دوگانه و چندگانه به مناطق شهری در مدیریت شهری متاسفانه جاری است و آسیب‌های خودش هم به دنبال داره، مگر اینکه بخوان واقعا این فضا رو تغییر بدن، یعنی مدیریت شهری بخواد تو توزیع اعتبارات و بودجه توسعه‌ای برای مناطق مختلف شهری با عدالت پیش بره و اون کاستی‌های مناطق محروم رو جبران کنه.
بسیار عالی، دست شما درد نکنه جناب
خواهش کنم،
محمدی،
زنده
بسیار
باشید،
خرسند شدم از
خواهش کنم،
گفتگویی که داشتیم. خداوند
خواهش کنم،
عمر با
زنده
عزت
باشید،
بهتون بده، طاعاتتون
زنده
قبول،
باشید،
سلامت باشید
به شما هم
انشالله.
دعا، شما هم قبول باشه
ببخشید
انشالله.
اذیتتون کردم،
نه
ممنونم از
خواهش کنم،
توضیحات
محبت
دغدغه من دوست.
کردید. حالا
بزرگواری
انشالله نمیدونم برای کدوم نشریه بود شما، من
روزنامه سپهر غرب از همدان مزاحمتون میشم، منطقه غرب کشور هست.
سپهر غرب،
بله
حالا لینکش هم برای ما بپرسید
چشم،
تو واتساپ اگر
حتما
انشالله.
مطمئن
خیلی
باشید.
ممنون،
متشکرم، پیروز
متشکرم،
باشید. خدا
محبت کردید،
نگهدار.
خیلی
خدا
متشکرم، خدا
خدا
حافظ، خدا نگهدار.